سفرش از گذر حب وطن خواست،
عزم سفرش از گذر حب وطن خواست.
عهدی است که آشفتگی خاطر خواجو، عهدی است که آشفتگی خاطر خواجو، از زلف سراسیمه آن عهد شکن خواست، از زلف سراسیمه آن عهد شکن خواست.
خدا قوت و همکارانم در مسابقه رادیویی مهمانی که یک مسابقه بهارانه هست و هر روز تقدیمتون میشه. ساعت 18 رادیو معارف تقدیم برنامه خاطرات ماندگار و مروری بر خاطرات دفاع مقدس.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
مثل من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های خاطرات ماندگار در خدمتتون هستیم. در اولین بخش برنامه امروز خاطرات جناب سرهنگ محمد بی‌طرفان رو از دوران دفاع مقدس تقدیمتون می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من برای اولین بار که تونستم به جبهه اعزام بشم بعد از حدود 4 ماه فعالیت که مقدماتش فراهم شد، در سال 1360 بود که در جبهه شوش مقدمات عملیات بزرگ فتح المبین رو داشتن فراهم میکردن فرماندهان. ما از قم اعزام شدیم و در منطقه فجر شوش شمال دسفول و آماده میشدیم برای عملیات بزرگ فتح المبین که اون موقع من حدود 18 سال سن داشتم و بعد از آموزشی که در تهران دیده بودیم اعزام شدیم برای منطقه که در همون عملیات بزرگ فتح المبین هم شرکت کردم که الحمدلله اولین عملیات کلاسی که بزرگی که تلفات سنگینی از دشمن گرفت، در اون عملیات شرکت کردم و الحمدلله با موفقیت برگشت. ولی به هر حال در طول حدود 70 ماه سابقه جبهه‌ای که حضور داشتیم، ما 5 بار مجروح شدیم. از ناحیه دست و پا و گردن و شکم مجروح شدم، ولی یک خاطره از یکی از مجروحیت هام که در عاشورای 2 هست، در منطقه عمومی مهران و منطقه چنگوله که از ناحیه گردن مجروح شدم، ساعت حدوداً 1 بعد از نیمه شب بود که در عملیات عاشورا 2 عملیات ما موفقیت ظاهری نداشت و بین گردان ما و گردان سید الشهدا، این گردان امام سجاد و گردان سید الشهدا در تپه 145، هنوز دشمن پاکسازی نشده بود که ما تصمیم گرفتیم با تعدادی از بچه‌ها که سالم بودن و هنوز نایی داشتن برای ادامه کار، حرکت رو به طرف تیرباتری دشمن از زیر پا شروع کردیم. حدوداً فاصله‌مون 30 متر بود. ما 5-6 تا از بچه‌ها حرکت کردیم. من نفر اول بودم که حدوداً 20 متری دشمن که رسیدیم، دشمن از حضور ما مطلع شد که رگباری رو گرفت توی جمع ما که اولین گلوله به گردن من اصابت کرد که از پشت گوش چپ اصابت کرد و از سمت راست پایین گردنم تیر خارج شد و من اونجا به زمین افتادم. احساس میکردم که دیگه به جز یه تیکه گوش چیز دیگری نیستم. این احساس رو در وجود خودم داشتم موقعی که مجروح شده بودم. بعد از چند دقیقه دیگه شهید احمد جلالی که بعداً به شهادت رسید رحمت الله علیه، شنیدم که بچه‌ها گفتش که بچه‌ها بیا بریم حاجی رو بیاریم، حاج محمد شهید شده، بریم بیاریمش. من به خودم میگفتم که خب منو ببین چه فکری هستم، من شهید شدم ولی هنوز احساس میکنم. تا اینها اومدن منو بلند کردن و من باز احساس کردم که شهید شدم. این تا صبح ادامه داشت. هر موقعی که به هوش می‌بادم احساس یه تیکه گوشت می‌کردم. ولی وقتی که از هوش میرفتم، در حال به هوش رفتن، از هوش رفتن احساس میکردم که دارم شهید میشم و شهید شدم. این قضیه برای من شاید 10 بار در این عملیات پیش اومد که هر لحظه احساس میکردم دارم شهید میشم، خدا رو شاکر میشدم. هر لحظه ای که احساس میکردم زندم، چون من به عنوان فرمانده گورهان بودم، احساس میکردم که بچه هامون الان چه به سرشون میاد. شاید نزدیک 2-3 ساعتی که من این وضعیت رو داشتم، این خاطره رو دارم و از این ناراحت بودم که بعد از این که من بعد از 48 ساعت که به هوش اومدم در بیمارستان، خب اون حضورم در منطقه و اون وضعیت مجروحیتم در منطقه و پزشک معالجی وقتی نگاه بکرد به گردن من، میگفت اصلا سابقه نداره از اینجا پشت گوش چپ گلوله وارد بشه، از پایین گردن سمت راست پایین بیاد، این اصلا با علم پزشکی جور در نمیاد. این حضور بچه ها برای آوردن من، شاید بچه ها برای آوردن من، احتمال میدم 1-2 نفر بچه ها مجروح شدن، یعنی این که ایثار بچه ها، شهامت بچه ها، حالا تو بحث از خودگذشتگی که برای نجات یک مجروح جون خودشون رو در خطر میگذاشتن، یا این که برای بردن یک مجروح 2 نفر به شهادت میرسیدن، اون لحظه به خودم میگفتم کاش که من شهید میشدم و دردسری برای این بچه ها که تو اون اوج درگیری، یعنی حالا به هر حال اون موقعی بود که احتیاج به نیرو بود و بایستی با دشمن درگیر میشدم، ولی احساس میکردن که برادرای خودشون و دوستان خودشون رو هم باید به عقب ببرن، همیشه خجالت زده این بچه ها بودم. یک مطلب خیلی تلختر این که همون شهید احمد جلالی که من رو از بحران منطقه عقب کشید، در شلمشه وقتی که مجروح شد تو دامن خودم بود، گفتم احمد جون من خودم میبرمت عقب. سر یکی از بچه های حمل مجروح رو صدا زدم، یه 10-15 متری که این شهید احمد جلالی رو عقب برد به شهادت رسید و من اونجا یه احساس تلخی برام پیش اومد که ایشون که من مجروح شدم با اون وضعیت منو عقب برد، ولی من نتونستم کاری بکنم که این مجروح رو عقب ببرم.
مینت آباز جان فدای وطنم، خاک ایران کفنم، ای دریغا ناله ما گشت گل بود خفته نبود، خوشیدی تا بیدی ای شهید در دلها جا بیدی شهید.
همراهان ارجمند برنامه خاطرات ماندگار، در ادامه خاطره شیرین و شنیدنی رو از زبان جانباز سرفراز حسن محمدی میشنویم.
فتح المبین مرحله اول، منطقه دشت عباس، اول سال 61 ما عملات رو آغاز کردیم از جاده دهلوران و سراحی دهلوران تا دهلوران باید می رفتیم. منطقه دشت عباس و جاده دهلوران باید آزاد می شد. عراقی ها دشت عباس رو به ترتیب همینطور گرفته بودن تا دهلوران در اختیار اونها بود، جاده هم در اختیار اونها. از باغ‌های طالاقانی که مرغداری های ارتش بود ظاهرن اون موقع و باغ‌ها رو شماره بندی کردن، باغ شماره 1، شماره 2، شماره 3 تا 8، 8 باغ بود که هر باغ یک مرغداری و سیستم دامداری و دامپروری داخلش بود و الان ما میگه مثلا اتیکا، اون زمان در اختیار ارتش بود و به اصطلاح بهره‌وری میکرد. این باغ‌ها و تمام تشکیلات دست عربی‌ها بود، بعدا نامگذاری کردن به نام باغ‌های طالاقانی، باغ شماره 1 الی آخر تا باغ شماره 7 رو ما آمدیم، همه رو گرفتیم، دشت عباس همه آزاد شد، اومدن جا عین خوش رو گرفتن تا باغ شماره 7. شماره 8 دست عربی ها مون برای شب بعد باید عملیات صورت میگرفت. صحنه خیلی زیبایی بود، من یه رادیوی رژیمم گشتم تو دشت عباس، یه منطقه وسیع با نیروها میدویدیم و با فریاد الله اکبر که هجوم میکردیم به نیروهای دشمن. تقریبا ساعت 9:30 بود، عملیات بسیار گسترده از شب صورت گرفته بود و صبح الان داریم میریم به اصطلاح جنگ تن به تن و برای آزاد کردن جاده دهلوران. پشت سر نیروهای پشتیبانی ما از هوا هوانی روز هلیکوپترها رو مهیا کرده بود و میومدن جلو. بین هلیکوپترها من یه هلیکوپتر دیدم که اطراف شیشه‌ای بود و هلیکوپتر نظامی نبود، منتها در بین اینها میومد، حالا یا استتار میشد یا به هر حال از فرصت استفاده میشد. صحنه بسیار جالبیه، شاید خیلی کم پیش اومده برای شما، اونایی که در این عملیات بودن میدونن چی میگم. رادیو در جیب من روشن بود، لحظه به لحظه عملیات رو گزارش میکرد. خب همه ما انتظار داریم این گزارش عملیات رادیو در جیب من از کجاست؟ تهرانه، درسته؟ دیدم گزارشگر داره میگه رزمندگان اسلام، رزمتان پیروز، پیروزیتان مبارک باد. همکنون من در بالای سر نیروهای مسلمان و رزمندگان اسلام هستم که در منطقه دشت عباس دارم به جلو میرم. تو اونجا گزارشگر تو همون هلیکوپتر و گزارش میداد، خودش به همداش معرفی میکرد، بالای سر ما بود، میرفت برای به اصطلاح مرکز، از مرکز پخش میکرد، من داشتم گوش میکردم بالا سرم. گزارشگر رو قشنگ حس کردم که الان بالا سر ما هست و بسیار صحنه خوبی بود و جالب بود برای من. همیشه تو اصطلاح از خاطرات خوبم بود که من عیناً دیدم که کسی که گزارش میکرد برعکس اونهایی که میگن که اینها در جبهه مثلا نبودن، دروغ میگن. اخیراً یکی آمد پیش من گفت بابا این فیلم‌ها چیه شما پخش میکنن؟ اصلا ما رو خورد کردن، نشون داد یارو اونجا افتاد و دست پاش قطع شد. آقا تو اونجا چی کار میکردی؟ چقدر صحنه سازی؟ گفتم نه، تو اصلا دل نداری که بدانی چیه، تو دلت با خانواده خودت هم دورنگه. اون کسی که دل دارد میداند که اون گزارشگر و فیلم بردار جلوتر از خود رزمنده اونجا بوده. فکر نه از فیلم برداران ما شهید شدن، گزارشگران ما شهید شدن. در ما رفتیم باب شماره 7 طالقانی رو گرفتیم، قرابی ها رو گرفتیم و این برای اون بر درگیری و زد خورد شدید. تا غروب ما درگیر بودیم. سنگر بهداری این رو بنده سریع گرفتم، جمع جور کردم با نیرامشون، مسئول امداد و درمان بودم در تمام عملیاتی که شرکت بوده، 5 عملیات شرکت کرده بودم با تمام مراحلش. سنگر رو گرفتیم، اتاقی بود که دورش هیچ گونه حصاری نداشت. چرا؟ چون عراقی هم جوری گرفت بودن مال خودشون بود، خاطر جمع بودن که مال اون هست و من هیچ بودم این رو ازشون پس نخواهم گرفت، فکرش بینه میگردن اصلا. رفتیم اونجا رو جمع جور کردیم، گفتیم بچه ها بشینن، امشب احتمال پاتک 100% بود برای ماها از طرف نیرو عراقی. ما اومدیم وسایل امداد و درمان و پانسمان هشتشون ریختیم و دو شکار کف زمین ریختیم. شب بود، بچه ها خسته شدن، دیوارا آجری، همطور که دراز به دراز کنار هم خوابیده بودن. یه سید رضای فلاحی فریزگویی داشتیم که ایشون الان جانباز هست، موجی هست و شیمیایی از استان گیلان. سید خیلی بزرگواری بود، معمولا با من میگشتنش. من اومدم جلوی در ورودی، حالا دقت بکنید، در نداشت، پتو به در آویزون کرده بودن. من حس میکنم یه یکی اتاقی بوده قبلا که مثلا یکی از مسئولین مرغداری اینجا میزدن و دستکشو میذاشتن اون مجتمع. قسمت های جلوی خود مرغداری هم که دست عراقی ها بود ما همه رو گرفته بودیم. اومدم کنار در، در که نبود، پتو آویزون کردیم، پتو نظامی دراز کشتم. شب قبلش باران آمده بود، یعنی بعد از باران هوا صاف میشه، ماه میشه، معمولا مهتاب میشه، مهتاب های کمیلی هم بسیار زیبا. کنار در پتو افتاده من نشستم، یه دونه دوست اصفهانی داشتیم، بهش گفتم که شما زحمت بکش دم در بنشین روی صندلی تاشو ارچی، از صندلی تاشو فلزی بود، ارچی یا معروف، روی این بشین و این اسلحه‌ت هم بگیر و نگهبانی بده، احتمال پاتک اگر بشه. خطم زیاد جلو نبود، شاید مثلا 100 متر جلوتر خط مقدم بود، خاکریزو داشتن به سرعت می‌زدن. بقیه بچه‌ها خسته هم کنار هم دراز کشیدن، چون تمام روز و شب قبل دویده بودن و درگیر بودن و منتظر پاتک هم بودیم. نیروی تازه نفس هم قرار بود برسه پشت سرش. ساعت بوده 1 شب بود، منم خوابیده، طرفم کنار در بیرون در تکیه داده بود و صندلی بده نشسته بود و که به دیوار و کلوکاست هم رو سرش، این طرف خلاصه اونجا نگهبانی کرد. منم همطوره مچاله شده خوابیده بودم، هوای سردی هم بود، منتها اجتماع بچه ها گرما ایجاد میکرد در ما. سه رضا پشت من خوابیده بود، یه دونه فانوس هم روشن کردم، چوب کردم تو سوراخ دیوار بالا سرم، سرم کامل مماس دیوار، فانوس هم به این چوب آویزون کردم. خلاصه همجوری که آرام آرام چشمم گرم شده بود اینا، دیدم سید رضا داره این برو برو میکنه، خودشو بین من و اون به اصطلاح نیروی رزمنده اونوری جا باز میکنه. البته دیدم پتو رفت کنار و شبه سید رضا اومد داخل، شبهش رو فقط میدیدم چون میزد کنار، نور از بیرون مهتاب میزد داخل، هیچی مشخص از پشت نور بهش تابید بود. اومد اون طرف منو هی این برو بر کرد، جا باز کرد و خودشو زور تفون کرد. بعد من گفتم سید رضا که اینقدر چاق نبوده، سید رضا یه آدم نیقلی مشخص بود. بعد من یه مقدار دوباره اینو هولش دادم اون طرفی، من یه خورده اینو اینجوری هولش دادم اون طرفی، دیدم باز اینجوری اینجوری که منو هولم داد این طرف، هولم داد، من خوردم این بنده خدا این طرفی خسته کوفته خورناسا میکشه حسابی. اون که حالیش نبود اینطوری کردیدم با سر رفت تو دیوار، اصلا سرش خورد به دیوار، حالیش نشد هیچ. هم به صدا با همون لباس بودیم، پوشیدامون هنوز در نیومده بودیم، آماده باش بودیم در همون فانوسم خیلی کمش کردم دقیقاً بالا سرم، دوباره یه تکون به من داد، من حتی بعد دوباره من یه تکون به اون دادم، اون رفت اونور، فایده نده، دست کردم اینجا یکم یه سوزن داره بودم، یه سوزنه زدم گفتم پا میشی میریم ورد هر یاده دیدم بلند شد رفت سری نشست و یه نگاهی به این ورش کرد. حالا من چهرهش هنوز نمیبینم چون هنوز فانوس پشت سر بالا سر من و اینکه نشسته پشت سرش مشخصه. از کنار من یه دست اینجوری بیخیال بودم یه دهندلهی کردم فانوس یه ذره کشیدم بالا از نیمروخ صورت اینه دیدم چون تمام ماها بچه هامون محاسم داشتیم ریشه های خیلی بلند مشخص بود ولی مثلا ریش بیش تو صورتش نیست خیلی هم گانگو بود به صورت اون افعال بونو میشناب. بعد یوهی هم با صدای من که گفتم بکش اون ور صد ازار کرد صداش از اون ور اومد گفت نیست جان نمیده ما بخواهم صدا تو بکش پایی دیگه اصلا بگم ای صد ازار اون وره پس این که سریع فانوس این مدار بیشتر کردم نشستم کنار بکرده شونه بشونه نگاه کردم اول فرس این عراقیه کنار ما نشسته گفتم عراقیه چیکار میکنه اون تنبارا دیدی رفع هل کرد بسه شکرش دست داده بود حالا جریان چی بوده میگیم خدمت و هل کرد و دست باشه کن کرد اینجوری اینجوری کرد دیدم دست بود به کمرش اینی که زد کردیم تمام نارنجک بسته نارنجک های آماده است که کمرش رو به اصطلاح باز کنم که متوجه شدم سر زیر بالش من سرنیزه بود چون مسئول امداد بودم یک بلک استرایی بود اسپانیایی اون موقع به ما میدادن کرتای کمری زیارنگ بود خیلی سریع رو برداشت رو به سمتش گرفتیم و این دستش رو رفت بالا تکون نخورد یعنی شد بهش دست داده بود اینا فقط این به عربی چیزایی بلغور میکنه و شلغور میگه به ما فهمیدیم چی میگه تقریبا چون یه لیست داشتم وقتی اصل می آوردن پیش من سینجینش میکردم مسئول امداد بودم به هر حال خلاصه مرتب گریه میکرد که به من کاری نداشته باشید من بچه کربلا هستم چهار تا بچه دارم و خلاصه فقط دلم کنیم چشم میرم غلط کردم خیلی راحت بچه اومده همه فانوسه اطراف روشن کرده چی شده گفتم ایش که عراقی سر رضا تبدیل شده به یه عراقی بچه دست باشه بسن آوردنش بیرون دیدیم به سلامت نگهبان ما اینجور چرت که زده کلاکاس اومده پایین جلو صورتش گرفته همه خواب خوابه بلند شد هول کرد به این گفت تو چطوری اومدی گفت من اتاق من اینجا بوده قبلا 15 روز رفتم مرخصی به ما اصلا نگفتن چه خبر عملیات شده بچه رو شنیدن اونه که اهل رزمن معمولا نمیگفتن در راقی ها یعنی یه راست میبادش رو بردو جبه که اگر بگن عملی نبادا فرار کنن یا پناهنده بشن طرف هم بیخیال حالا جالب تر از این که اینقدر این خودمونی میامده دیده بارای ما فکر از نیرهای خودی هم مثلا از خط اونا اومده تو خط ما چون خط خودشون بوده در اصلین چه دیگه قشنگ جرام عبور کردیم من نگاش کردم بیخیال دلی اومده قشنگ تو اتاق خودش توی نگهبان صورتش بسته بوده صندلی همون صندلی نگهبان هم بعد تاریک شب نور ما همیشه بنفش رنگ نشون بوده واسه این بسیجی ما رو سبز دیده بوده سیخو به قول بچه رزمنده اومد تو یه راست من سر جای خودش در حال دستخوش بستن و بردن این یه خاطره بود که عراقی پیش ما خوابید و اون سوزن زدن ها و اینه
هم سنگر بزرگم بیدار باش بیدار با رنگ دیگر آید اهریمن از در ما بر قله های ایثار با اختران خاکی شعر ظفر بخواند خورشید خاور ما صد سپاه دشمن با سیل خون شکستند در سنگر خدایی یاران دیگر ما صد سپاه دشمن با سیل خون شکستند در سنگر خدایی یاران دیگر ما
و اما حرف آخر برنامه امروز
ما اعتقاد من این است که امریکا از اسلام ترسیده است و میخواد اسلام را به هم بزند تصریح هم میکنند ما این کسانی که با دولت اسلامی ایران معارضه می کنند اعتقاد من این است که اینها با اسلام دارن معارضه می کنند مردم این اعتقاد با اینها تا آخر باید مبارزه کنیم برای اینکه اسلام همچه تکلیفی برای ما معین کرده است
زنده بمانید همچون شهیدان یا علی مدد خدا نگهدار
ایران ایران
ای جان جان من
ایران ایران
نام و نشان من
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان
ای مهربان وطن
ای مهربان
هموطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان. مردان تو مردان مرد، شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان، ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من پاینده ایران. هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان. هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
دریچه به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
انتظار فرج داشته باشید و بدانید که این فرج محقق خواهد شد، مشروط بر این که شما انتظارتون انتظار واقعی باشد.
بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
منتظران،
ای منتظران، ای منتظران، نهان می آید آرامش جان عاشقان می آید. بر بام سحر خلای داران ظهور گفتند که صاحب الزمان می آید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی، جهان و هرچه در او هست صورتند و تو جانی. به پای خیشتن آیند عاشقان به کمندت، که هر که را تو بگیری ز خیشتن برهانی. همراهان گرامی سلام، خدا رو شاکریم از این که در خدمت شما مخاطبان فهیم هستیم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه امروز منتظران هم مثل برنامه گذشته بحث آسیب شناسی مباحث محتویت رو پی میگیریم و آخرین بخش از این مبحث رو در برنامه آینده تقدیمتون میکنیم. در برنامه قبل گفتیم که آسیب شناسی محتوی چقدر مهمه و برای مبارزه با آسیب ها باید بدونیم که منتظر بر اساس مبانی اسلام حرکت میکنه، پس شناخت مبناها باعث میشه از انحراف مصون بمونه. همچنین به این اصل مهم توجه کنیم که امام زمان ارواح و نافدا چراغ راه هستند، نه فقط قبله حاجات دنیوی ما. و ضرورت اصلی در مباحث محتوی اینه که در هر مقوله‌ای عالمانه و آگاهانه وارد بشیم و از جهل و نادونی پرهیز کنیم تا گرفتار گرداب‌های انحراف نباشیم. در برنامه امروز ادامه همون آسیب‌ها رو از زبان استاد نصوری، معاونت محترم تبلیغ و ارتباطات مرکز تخصصی محتویت حوزه علمی قم می‌شنویم. با این توضیح که در این برنامه سه محور تعیین وقت ظهور، انحراف تطبیق علائم ظهور با رخدادهای جاری و سوء استفاده از گرایش‌های معنوی مردم بررسی میشه و در هر بخش استاد نصوری به ذکر موارد انحرافی می‌پردازند. اما سوال اول این که آیا ما منتظران میتونیم زمان ظهور رو تعیین کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر الناصر و معین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان بسیار محترم رادیو معارف. در ادامه بحثایی که در رابطه با آسیب‌های مباحث محدویت داشتیم، در این جلسه به مورد دیگری از آسیب‌های معارف محدویت خدمت شما سروران و شنوندگان محترم عرض خواهم کرد. آسیب جدیه که ما تو مهدویت در این بخش داریم و اون اینه که تعیین وقت ظهور برای امام زمان علیه السلامه. ما عرض کردیم باید مبنا رو بدونیم چیه، تا بدونیم مبنا چیست و بر اساس اون مبنا و معرفت لازم وقتی کسب کردیم بتونیم معارف رو نسبت به اون قضیه بتونیم آسیب‌هاش رو بیان کنیم. مبنامون در توقیت و یا تعیین وقت ظهور حضرت اینه که ما انسان‌های منتظر انشالله اگه باشیم نمیتوانیم زمان ظهور حضرت را تعیین کنیم. چرا؟ چون دلایلی داریم. اولا خود روایات زیادی داریم که ما رو نهی کرده و حتی به ما گفتن نرید سراغ آدم‌هایی که تاییدشون هم نکنید، تکذیبشون هم بکنید و اینها دروغگویانی هستن که زمان ظهور رو تعیین میکنن. خود وجود مقدس آقای امام زمان در آن توقی و نامه‌ای که به نائب چهارمش داده یه بندش خیلی جالبه و گفته علی ابن محمد سموری، زمان ظهور من باید با اذن و اجازه خدای تبارک و تعالی باشه. پس اگر کسی بگوید من زمان ظهور را میدانم، داره عملا خودشو شریک در علم خدا میکنه و این درست نیست. اما نسبت به این وقت ظهور امام زمان، ما باید تو این عرصه بر اساس نقل روایات چند تا نکته رو عرض کنم. نکته اول روایتی است که از آقا امام باقر علیه السلام که فضیل از امام میپرسه حل حاضل ام وقت، میگه آیا برای امر ظهور و امر فرج امام زمان میتونیم ما وقت معین بکنیم؟ حضرت بلا فاصله بدون مکث سه بار میفرمایند کذب الوقاتون، کذب الوقاتون، کذب الوقاتون، یعنی تعیین کنندگان وقت ظهور دروغگو هستند. باز در روایت دیگری ابی بصیر میگه از امام صادق درباره امام زمان پرسیدم که حضرت کی ظهور میکنه. حضرت باز امام صادق اشاره میکنه کذب الوقاتون، اونایی که وقتی برای ظهور امام زمان تعیین میکنن اینها دروغ میگن. میگه ما اهل بیت زمانی برای ظهور تعیین نمیکنیم، خداوند چنین اراده کرده که با هر وقتی که تعیین کنن حتما مخالفت نمایند و ظهور را در آن وقت قرار ندهند. ببینید عملا بر فضای دلایل نقلی که از روایات ما داریم نهی جدی شدیم نسبت به این عرصه که بخواهیم زمان ظهور را تعیین کنیم. پیامدهای خوبی هم نداره. اولین پیامد اینه که ایجاد یأس و ناامیدی میشه برای منتظرین حضرت مهدی علیه السلام. اومد و گفتن در فلان تاریخ آقا میاد، بعد دیدن ظهور محقق نشد. بعد طرف میگه نشد پس نکنه آقا وجود نداره، نکنه که مثلا در این فضا ما در یک مسیر دیگه داریم قرار میگیریم. یعنی به عنوان تو مسیر مهدویت و ظهور حضرت یک ناامیدی جدی برای منتظرین داره و حتی ایجاد بدبینی نسبت به اصل ظهور برای منتظر واقعی میشه و در کنارش ایجاد بدبینی نعوذ بالله نسبت به شخصیت امام در اثر عدم تحقق ظهور میشه و حتی قساوت قلب اون آدم هایی که زود باورن و تو این فضا قرار میگیرن برای اونها ایجاد میکنه. جدای از همه این پیامت هایی که داره، دشمن چقدر سوء استفاده میکنه و میگه دیدی در فلان تاریخ گفتن آقاشون میاد بعد نیومده و بعد بهانه های متعددی رو دارن انجام میدن که ما کم آدم نداریم تو این عرصه که اون روشنفکر وهابی احمد الکاتب دقیقا همین رو در خیلی از شبهات خودش بیان کرده. و جدای از همه این برنامه ها که از مبنا وقتی که یه عده خارج میشن باعث میشه بروز ظهور کنه، آدم های این فضا بیان بگن ما زمان ظهور را میدانیم که داشتیم. ما یک خانمی بود که محفل زیادی داشت، میگفت من نه اینکه زمان ظهور را میدانم، حتی من 40 سال ظهور حضرت رو جلو انداختم. خب ببینید این فضا در یک فضای انحرافی قرار میگیره و بعد به مخاطبین خودش هم حرفای دیگه هم میگه به همین بهانه که مثلا امام زمان به من گفته من نمیام چون اگه بیام باید بکشم، پس نمیام تا نکشم. یعنی یک فضای این چنینی رو برای خودش دکانداری میکنه، فضایی رو باز میکنه و مخاطبین عزیز رو به فضای انحراف میکشونه. مشکلی که این فضا داره از اون خواستگاهایی که توهم و خیال پردازی هایی که آدم های شیاط تو این عرصه دارن، اینها جدی هستن و اون عجله و شتابی که بعضی ها تو امر فرج دارن میان و از این فضا استفاده میکنن و جامعه منتظر رو به سمت خودشون میبرن. راه درمانش چیه؟ ما چیکار باید بکنیم در مقابل اینها؟ یکی این که ما اولا نزدیک میدونیم ظهور حضرت رو و در مقابل این باید تسلیم باشیم. امام صادق می‌فرماید شما تلاش برای زمین سازی ظهور حضرت بکنید، اگه زمان ظهور را درک هم نکردید فی فستاته، همانند کسی هستید که در خیمه امام زمان علیه السلام هستید. پس راه نجات برای ما تلاش برای زمین سازی ظهور امام زمان هست. تو این عرصه باید حواسمون هم جمع باشه، هم تکذیب کنیم کسانی که زمان ظهور را تعیین کردن، و از اون طرف هم روشنگری و تبیین علما و اندیشمندان دین هم تو این عرصه نباید غافل باشیم و تو این